اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم عبدالواجد عادل ترتیب شده است. نخواست همکارم با مشروع خبرها.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانم. مقام های طالبان از آغاز کار یک شرکت داخلی با هزینه 250 میلیون دلار در افغانستان خبر داده و می گویند که این شرکت در آینده سرمایه خود را افزایش خواهد داد. این شرکت که افغان انویست نام دارد و در مراسم با حضور مقام های طالبان، تجار افغان و برخی از سفیران کشورهای منطقه یک شنبه در کابل گشایش یافت. بر اساس معلومات طالبان، افغان انویست یک شرکت محدود المسئولیت است که در بخش‌های معادن، انرژی، ساختمان و زراعت در افغانستان سرمایه‌گذاری خواهد کرد. شاهبودین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، گفت که در این شرکت 13 تجار افغان سرمایه‌گذاری کرده است. آقای دلاور افزود که آنان برای فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به ویژه استخراج معادن در افغانستان متعهدند. از سوی هم معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امارت اسلامی مسئولیت دارد که زمینه آموزش را برای دختران و پسران فراهم کند. شیر محمد عباس استانگزه روز یک شنبه در مراسم در کابل گفت که آموزش حق شرعی زنان و مردان است. آقای استانگزه افزود که حکومت این گروه با آموزش متعهد است و پوهنتونها و مکاتب برای مردان و زنان باز خواهند بود. او گفت که تلاشها جریان دارد که پس از حل مشکلات فنی تمام مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان باز شود. شاهدان با یک مقام رسمی میگویند 3 نفر در شمال غربی نایجیریه پس از حمله افراد مسلح به 2 کلیسا در این منطقه نارام به ضرب گلوله کشته شدند. این آخرین مورد از یک سلسله خشونت ها بود که عمدتاً مناطق دورافتاده را هدف قرار می داد. عثمان دانلادی که در همان نزدیکی زندگی می کند گفت در حالی که نمازگزاران صبح یک شنبه در کلیسای بپتسپ ماراناتا و کلیسای کاتولیک سنت موسا در جامعه روبوی کادونا بودند، آنها یعنی ظالبان فقط آمدند و کلیساها را محاصره کردند که هر دو در یک منطقه قرار دارد. در این حال مقام‌های در مالی روز یک شنبه 19 جون گفتند که مهاجمان مسلح دست کم 20 غیر نظامی را در شهرک شمال گانو کشتند و در این حال یکی از سربازان قوای حافظ صلح ملل متحد نیز در اثر انفجار ماین در این منطقه نارام جان باخت. یک مقام ارشد پلیس که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت که جنایتکاران تروریست روز شنبه 18 جون دست کم 20 غیر نظامی را در چندین دهکده واقع در منطقه آنچاوادج کشتند. یک مقام محلی جهادی های تندرو را مقصر این کشتارها قلمداد کرد و گفت که در این حملات 24 غیر نظامی کشته شدند. این مقام محلی افزود که کشتار غیر نظامیان موجب ایجاد وحشت عمومی شده است. هزاران تن از مهاجران روهینگیایی در بنگلادش در 19 جون دست به تظاهرات زده و خواهان برگشت به میانمار شدند، کشوری که آنان 5 سال پیش از آن در پی سرکوب ظالمانه اردو فرار کردند. در حدود 1 میلیون مهاجر روهینگیا در 34 کمپ در جنوب شرق بنگلادش در سرپناه‌هایی که از نای و ترپال ساخته شده زیست داشته و به فرصت‌های شغلی و خدمات صحی هیچ دسترسی نداشته و امکانات آموزشی نیز برای آنان بسیار اندک است. سیدالله یکی از رهبران این مهاجران در جریان این رهپرمایی گفت ما نمیخواهیم در کمپ زندگی کنیم. مهاجر بودن آسان نیست. خیلی دشوار است. به اندازه کافی مشکلات را دیدیم. بیایید به خانه برگردیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سفر از پیش اعلام ناشده از شهر جنگزده میکولایف در جنوب کشورش دیدار کرد. این نخستین دیدار زلنسکی از شهر میکولایف پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین است. بر اساس ویدیوی منتشر شده توسط دفتر رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه 18 جون آقای زلنسکی ضمن بازدید از یک ساختمان مسکونی آسیب دیده با مقامات محلی و سربازان در خط مقدم جبهه جنوبی ملاقات کرد. زلنسکی در این ویدیو میگوید مردان و زنان شجاع ما هر یک تا حد ممکن سخت کار میکنند. ما مطمئنا مقاومت خواهیم کرد، ما حتما پیروز خواهیم شد. سربازان روسی در اوایل ماه مارچ و پس از رسیدن به حومه این شهر به عقب رانده شدند. رسانه های آلمان میگویند که به سلیمان موسویفر معاون مرکز اسلامی هامبورگ روز شنبه و بر اساس مدارک به دست آمده دستور داده شده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خاک آلمان را ترک کند. موسویفر در صورت تخلف از این دستور با مجازات های سنگین روبرو خواهد شد. حمایت از سازمان های افراطی و تروریستی شیعه و همچنین به اشتراک گذاشتن ویدیوهای تبلیغاتی با همین هدف در فیسبوک از جمله اتهامات است که متوجه موسویفر است. چند روز پس از آن که اداره ذخایر فدرال ایالات متحده میزان بهره بانکی را بلند برد و نگرانی‌ها از انقباض اقتصادی افزایش یافت، جنت یلن وزیر مالیه ایالات متحده گفت که رکود مالی ایالات متحده اجتناب ناپذیر است. خانم یلن به شبکه خبری ABC گفت توقع من این است که اقتصاد بتی می شود. فکر می کنم که رکود مالی اجتناب ناپذیر باشد. اقتصاد ایالات متحده از آسیب ناشی از همگیری کووید 19 با قوت تمام نجات یافت، اما با توجه به تورم فزاینده و سکتگی در زنجیره تدارکات که تهاجم روسیه بر اوکراین آن را وخیمتر کرد، به نظر می رسد که دورنمای اقتصادی امریکا رو به وخامت گذاشته است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. رئیس جمهور اوکراین میگوید به هیچ صورت حاضر نیست که جنوب اوکراین تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گیرد. این در حالی است که ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که جنگ روسیه در اوکراین ممکن سالها طول بکشد و خواستار فراهم شدن اسلحه پیشرفته به کیف شده است، حتی اگر به گفته او مصارف زیادی را در بر گیرد. شرح بیشتر این گزارش را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این بازگشت از سفرش به جنوب آن کشور ابراز داشت که جنوب اوکراین را به هیچ کس نخواهد داد. آقای زلنسکی علاوه کرد
من با مدافعان خود در اردو، پلیس، گارد ملی و دفاع زمینی صحبت کردم. آنان با روحیه مطمئن می جنگند و از نگاه های آنان مشخص است که همه ایشان به پیروزی ما شک ندارند. از آنان برای خدمات برای حفاظت از کشور ما سپاسگزاری کردم. از والدین چنین فرزندان نیز تشکر کردم. ما جنوب را به هیچ کس نخواهیم داد. ما هر چیزی را که مال ماست برمیگردانیم و اوکراین و آب‌های اوکراین امن خواهد بود.
در همین حال ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو با یک هفته نامه آلمانی گفت جنگ روسیه در اوکراین ممکن است سالها طول بکشد و افزود که عرضه تسلیحات پیشرفته به سربازان اوکراینی فرصت آزادسازی منطقه دونباس از کنترل روسیه را افزایش می‌بخشد. استولتنبرگ با یک روزنامه آلمانی گفت که باید برای این واقعیت آماده بود که ممکن است جنگ اوکراین سالها طول بکشد، ولی ما نباید از حمایت از اوکراین دست بکشیم. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که با خبرنگاران این بازگشت از سفرش به کیف صحبت می کرد ابراز داشت که غرب باید از اوکراین در تلاش برای بازپسگیری سرزمین های تصرف شده توسط روسیه از زمان آغاز حمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه فوریه حمایت کند و اضافه کرد که اگر پوتین در جنگ پیروز شود این یک فاجعه خواهد بود. در حالی که طرف اوکراینی از ادامه نبرد در اطراف سویرودونتسک شهر در لوهانسک خبر داد، وزارت دفاع روسیه روز شنبه گفت که نیروهای روسی چندین پالایشگاه نفت و تأسیسات ذخیره سوخت را که اردوی اوکراین را تأمین می کردند مورد حمله قرار دادند. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارات دفاع روسیه گفت The armed forces of the Russian Federation
continue the special military operation in Ukraine. نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به عملیات نظامی ویژه در اوکراین ادامه می‌دهند. با سلاح‌های هوایی و زمینی و با دقت زیاد حمله کرده و در مناطق کریمینچوک و لیسیچانسک تأسیسات تکنولوژی، پالایشگاه نفت و ذخیره سوخت تامین کننده تجهیزات نظامی اوکراین را در دونباس نابود کرده اند.
در این حال اوکراینی ها برای یک فعال مدنی مراسم عزاداری برگزار کردند. صدها نفر روز شنبه در کیف برای تشییع جنازه یک فعال شناخته شده که علیه تهاجم روسیه اسلحه به دست گرفته بود تجمع کردند. عزاداران به خاطر راتوشنی 24 ساله اعتراضات کردند که با دوستانش برای ماها اعتراضات نمودند که منجر به سرنگونی رهبر اوکراینی طرفدار روسیه در سال 2014 شد و مانند او پس از تهاجم مسکو از اوکراین دفاع کرد. میروسلاو بارچوک دوست راتوشنی گفت
رومان це те покоління, яке
روسیه این روش تفکر، فرهنگ، ارزش‌ها اشتباه است و برای ما کشنده و خطرناک است. این وصیت رومان است. از شر اینها خلاص شوید و با آن مبارزه کنید.
میدان وسیع استقلال که مردم تابوت این فعال را در آن حمل می کردند نام خود را از سه ماه مظاهرات به دست آورده است که در آن ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور وقت در سال 2014 سرنگون گردید و به بیداری سیاسی و میهن پرستانه اوکراینی های متولد پس از استقلال آن کشور در سال 1991 کمک کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید امارت اسلامی مسئولیت دارد زمینه آموزش را برای همه شهروندان افغانستان فراهم سازد. از جانب دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر افغانستان حدود 10 ماه حاکمیت طالبان را بر افغانستان روزهای تاریک آن کشور در زمینه آموزش دختران توصیف کرده است. در رابطه با اینکه آیا طالبان به تعهداتشان عمل خواهند کرد، من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با متین رویی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
دکتر سبروین سیاست طالبان را در قبال تسریع روند آموزش به خصوص آموزش زنا در افغانستان چگونه در مجموع ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم که متاسفانه یک چالش بزرگ که فعلا خلق شده، یک استراتژی ملی از طرف رهبری طالبان در چوکات منافع ملی افغانستان که تعلیم جزء بسیار مهم و اساسی از او می باشد تشکیل نشده و اونا به صورت بسیار آهسته پیش رفتن و این مسئله تعلیم برای جوانان افغانستان خصوصا برای دختران که یک جمعیت بزرگ تشکیل می دهند این بسیار مهم است و متاسفانه که بسیار ضرر می رساند در چوکات منافع ملی افغانستان برای مردم افغانستان و هم برای رهبری طالبان. ما اگر به اعلامیه جهانی حقوق بشر ببینیم 23 ماده داره که ماده 26مش میگه حق برای تعلیم بسیار مهم است و حق هر انسان میباشد. به این اساس بعضی مشکلات هست که این مشکلات ممکن که جنبه ایدئولوژی و جنبه داخلی از نقطه نظر رهبری باز اختلافات مختلفی که یا دیدگاه مختلفی که در بین رهبری طالبان هم موجود است من فکر میکنم پارت از این پرابلم میباشه.
اما با وجود دادخواهی های ملی و بین المللی طالبان به نادیده گرفتن حقوق دسترسی دختران و زنان با آموزش ادامه دادن. آیا فکر میکنین که فشارهای بین المللی میتونه در این مورد مؤثر واقع شود؟
اگر به 10 ماه گذشته ما و شما ببینیم فشارهای بین المللی من فکر میکنم که دنیای بین المللی هم باید که همین قسم یک استراتژی مشترک در قبال افغانستان باید داشته باشن خصوصا در قسمت تعلیم تربیت بگن که اول دوم سوم چهارم پنجم ما اینی تقاضاها را از طالبا رهبری طالبا داریم و باید که اونا جوابگو باشن و امراه زنا تعامل کنن. این تهدیدا و سیاست هایی که باز وقت به اصطلاح inconsistent می باشد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم باید که دنیای بین المللی هم در اینجا وقتی که ما درباره دنیای بین المللی میگیم اینجا امریکا هم است، اتحادیه اروپا است، دیگر ممالک است که در اینجا رقابت های منطقوی هم بسیار مهم میباشه که مسئله افغانستان به اندازه مغلق هم میباشه. دیگر به این اساس من فکر میکنم که مشخصات مخصوصی باید باشه و امرای طالبا به صورت مستقیم از امرای رهبرایشان و طالبا رهبرایشان هم باید که به صورت مستقیم جوابگو باشند یکی بگوین ما البته با تعلیم و تربیه جوانا خانما ارزش داریم، اما در عمل اینا نتوانستند. هر دلایلی که موجود می باشد باید که به صورت مستقیم و به صورت صادقانه بگوین چالش هایی که موجود می باشد. من فکر می کنم یک نتیجه مثبت خوبتر خواهد داد.
اگر طالبان نتانند که به تعهدات خود عمل بکنند، چی پیامدهایی در قبال خواهد داشت؟ جامعه بین المللی چی اقدام خواهد کرد؟ چی مسائل رونما خواهد شد؟
این چالش ها و پرابلم های مردم افغانستان، خصوصا طوری که میدانین پرابلم های بشری و اقتصادی که در افغانستان موجود میباشد، این را هم تاثیر منفی سرش میداشته باشد و باید که یک رابطه خلق شود که در اینجا چطور یک تفاهم برسه. و البته دنیای غرب هم باید که از نقطه نظر رهبری، ذکاوت ذهنی و نظر به شرایط افغانستان در افغانستان هم نگاه کنند و رهبری طالبان هم مسئولیت دارن که در قرن 21 نمیتونن که به تاریخ چندین قرن بعد بروند. به اساس از نقطه نظر دید من محترمه، معلوم میشه که در بین رهبری طالبان باز اختلافات هم موجود میباشه. نظر به معلوماتی که من دارم، یکی از پرابلم های مهمی است که عطا به سویه وزارت مسئولیت هایی که می باشه، اما این صلاحیت ها از اینا به صورت اساسی معلوم نیست. حالا فرزنم این باز تصامیمه که در قسمت دختران مکاتبشان و دیگه چیزها گرفته شده، تو معلوم نیست که این تصمیم از کجا آمده. دیگه به این اساس اونا هم باید که به صورت شفاف در این قسمت عمل کنن و اونا ضرورت دارن به مشوره افغان ها و در این قسمت میتونن که یک کمیسیون داخلی که از خانم ها باشه، از تادا باشه، مدها باشه، در این قسمت، در قسمت تعلیم و دیگه چیزا حکومت داری اینا خلق کنن که چطور بتونن نظریات مختلف بگرن و بساس از او اگر عمل کنن. اگر با اینا به رای خود روان میشن، من فکر میکنم که چالش ها متاسفانه بسیار زیادتر میباشه و مردم افغانستان که در این ظرف 43 سال بسیار زیاد رنج بردن، رنج از اونا ادامه میفهم.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آنچه را اکنون می شنوید تبصره است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
امروز امریکایی ها روز استقلال ملی جونتیند یا به طور ساده جونتینت را جشن میگیرند. این یادبود 19 جون 1865 است، روزی که آخرین سیاه‌پوستان برده امریکایی در ایالات متحده، گروهی که در گارلسن تکساس آزاد شده بودند، آنها بیش از 2 سال قبل در حقیقت آزاد شده بودند. در اول جنوری سال 1863 رئیس جمهور ابراهام لینکن اعلامیه رهایی را صادر کرد که بیان میکرد همه افرادی که در ایالات شورشی کنفدراسیون به بردگی گرفته شده بودند آزاد هستند. این بیش از هر چیز دیگری یک تهدید بود، زیرا فقط برای ایالات شورشی اعمال میشد و بنابراین غیر قابل اجرا بود. از نظر تکنیکی مردم برده در آنجا آزاد بودند، اما با دلیل شرایط حاکم خبر به کندی منتشر شد. 2 ماه پس از پایان جنگ داخلی و ورود جنرال گوردون گرینجر از اتحادیه به گارلستون نگذشته بود تا قمانده قشله آنجا را به عهده بگیرد که این خبر خوشحال کننده به دورترین و منزوی ترین گوشه کنفدراسیون ساخت شده رسید. با تصویب 13 متمم قانون اساسی در 6 دسامبر سال 1865، نهاد بردهداری و بی‌بندوباری سنتی و معمول یا غیر ارادی در همه قلمرو ایالات متحده برای همیشه لغو شد. اولین جشن جونتیند به تاریخ 19 جون 1866 در تکساس برگزار شد و به زودی تا جنوب امریکا گسترش یافت. این طولانی ترین تعطیلات افریقایی امریکایی در این کشور پنداشته می شود. اما 156 سال طول کشید تا اهمیت روز 19 جون 1865 رسماً به رسمیت شناخته شود. در 17 جون سال 2021 جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با امضای قانون روز ملی استقلال جونتیند را به عنوان یک روز تعطیلی حکومت فدرال اعلام کرد. جونتیند هم شب دشوار و طولانی بردگی و انقیاد را نشان می دهد و هم نوید بخش صبح روشنتری در آینده است. این روز با وزنه سنگین و قدرت مستحکم است. رئیس جمهور بایدن در مراسم امضای لایحه گفت در این روز که در آن لکه های اخلاقی بهای وحشتناکی را که بردهداری برای کشور داشت و همچنان دارد به یاد می آوریم. چیزی که من مدت ها آن را گناه بزرگ امریکایی می نامم. ملت های بزرگ در ناکترین لحظات خود را نادیده نمی گیرند. آن لحظات گذشته را نادیده نمی گیرند. آنها را در آغوش می کشند. ملت های بزرگ خود را از آن کنار نمی کنند. اما با اشتباهاتی که مرتکب شدیم کنار می آییم و با یادآوری از آن لحظات به بهبودی و نیرومند شدن شروع می کنیم.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود. و این هم آخرین گزارش این بخش. بعد از حمله مسلحانه و انفجار روز شنبه بر عبادتگاه سکه در کابل، نگرانی درباره آسیب پذیری این اقلیت مذهبی در افغانستان افزایش یافته است. مسئولیت حمله روز شنبه را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. با گذشت بیش از 10 ماه از حاکمیت طالبان، انفجارات و حملات عمدتاً اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار داده است. اما طالبان در کاهش این خشونت‌ها و حملات ناتوان بوده است. توجه نمایید به مصاحبه‌ای که همکار ما محمد احمدی با آقای احمد سعیدی تحلیلگر سیاسی انجام داده است.
آقای سعیدی، حملات بر سیک ها و هندوها در زمانی که طالبان بر ضد حکومت پیشین در جنگ بود نیز رخ داده بود. حالا در حاکمیت طالبان علل و عوامل وقوع این نوع حملات مرگبار و خشونتبار بر ضد این اقلیت ها و سایر اقلیت ها مثل هزارها چی است؟
بله، سلام عرض ادب خدمت شما و شنونده ها و بیننده ها شما. در دوره حکومت جمهوریت اشرف غنی حوادثی که رخ میداد به اقلیت های قومی و مذهبی حمله صورت میگرفت، حکومت آقای غنی زیادتر طالبان را متهم میساخت. ولی بعد از اینکه طالبان کابل را تصرف کردن، بار بار از طریق رسانه ها اظهار کردن که داعش در افغانستان دیگه وجود نداره، سرکوب شده و توان حرکت و جنگ افروزی را نداره و ما بر افغانستان به طور شاهد و باید همه جانبه تسلط داریم. اما حوادث یکی نشان میده که حمله بر تک خواهان ها، مساجد، اماکن مقدسه شیعان و همچنین بر درمسال هندوان در کارتای پرمان شهر کابل نشان میده که داعش و نیروهای توریستی فعال هستند و طالب تسلطی بر جلوگیری از این گروه ها نداره. حتی اطلاعاتی وجود داره که نظر به روابط و دوستی سابقه که بین طالبان و گروه های دهشت افغان در گذشته وجود داشته، زیادی از اینا عملا در داخل طالبان در شهر کابل و در ولایات همجوار قرار دارن و میتونن با آسانی عملیات کنن ایواز از اینکه از خارج کشور بیاد. بنابراین یک مشکلی است و ثابت میشه که داعش زنده است، داعش فعال است و داعش روز به روز رشد میکنه و میتونه چالش های بزرگتری را خلق کنه.
خب آقای سعیدی، اما طالبان به کرات حضور جنگجویان داعش را در افغانستان یا رد کردند یا حضور ضعیف آنها را پذیرفتند. داعش از انجام این نوع حملات در حاکمیت طالبان چه هدفی را دنبال میکنه به نظر شما؟
اول از حرف تا عمل بسیار فرق داره. بار بار طالبان گفته که حقوق بشر زیر پا نمیشه، حقوق زنا زیر پا نمیشه، داعش تسلط نداره. ولی ما عملا میبینیم که با کارتای پروان به چاش روز حمله میکنه و خصلت دیگه ای که طالبان داره متاسفانه دور از رسانه ها حقایق را پود میکنن. معلومات که ما داریم در کارتای پروان تعداد زیادتر از هندوها کشته شدن، تعداد زیادتر زخمی و از بین رفتن، چند تا مسافرهای بودتون هم کشته شد. ولی طالبان کشش میکنن که تلفات از تصویر رسانه دور نگه دارن، این خصلت طالبانیه. و از سوی دیگر اون چیزی که طالبان میگن که ما تسلط داریم، داعش سرکوب کردیم، حملات نشان میده که حرف طالبان دور از حقیقت است. و از سوی دیگر داعش میخواهد زور از مایی کنه، داعش میخواهد خودمایی کنه، داعش میخواهد نشان بده که اون چیزی که طالبان میگن حقیقت نداره، ما هستیم در هر نقطه ای که بخواهیم عملیات کرده میتونیم و ضربه میزنیم. این یک واقعیت است.
آیا تفاوتی بین دیدگاه طالبان و داعش در قبال اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان وجود دارد؟ داعش با این نوع حملات فکر می‌کنیم به دنبال چی است؟
خب طالب در حال حاضر گفته که ما فقط جعفری رو رسمیت نمی‌شناسیم، که هم می‌تونه برای اقلیت مردم شیعه چالش باشه. یعنی وقتی مذهبشان رو رسمیت نمی‌شناسیم، سوال پیدا می‌شه که گفتنش از طریق رسانه خوب نخواهد. و من فکر می‌کنم که هر دو تا در گذشته هم در همچنان تاراکی مسئولیت طالبان موقع میگرفتن، این انتحار صورت میگرفت و این عمل صورت میگرفت. داعش هم این عمل میکنه. مثلا اگر حمله کنتیننتال به زمان حکومت اشرف‌غنی فکر کنیم، با حمله در امسال امروز کنم تفاوتی نداره. اگر حمله در امسال ماهه اول دو سال پیش شما فکر کنیم، با این در امسال تفاوتی نداره. اگر حمله کارته سیخی یا حمله مسجد امام زمان در خیرخانه را در زمان طالبان شما فکر کنیم طالبان مسئولیت گرفتن، با این حملات دیگر تفاوتی نداره. هر دو یک شاخه است. ولی چیزی که من تکرار میکنم، داعش متاسفانه یا نیروهای حامی داعش یا نیروهای حامی داعش در بین طالبان زیاد هستن، نفوذ دارن. اینا میتونن بسیار عملیاتی را با آسانی انجام بدن، چون عملا در کابل سرهای بزرگ حضوری فعال دارن.
بله آقای سیدی، امروز وزیر معذرت سخنگوی طالبان زبیح المجاهد گفته که امریکا مانع اصلی برای به رسمیت شناخته شدن طالبا هست و نه تنها خودش طالبا را به رسمیت نمیشناسه، بلکه مانع به رسمیت شناختن دیگه کشورها میشه. به نظر شما چرا فکر میکنن که امریکا مانع عزیز که به رسمیت شناخته شده؟ آیا طالبان اون عملکردهایی را که از دید جامعه جهانی نهادهای حقوق بشر به عنوان نقض حقوق بشر برای مشماره او را یعنی قبول نداره، یا فکر میکنن که هدف دیگه ای داره که امریکا را به عنوان مانع بزرگ میپنداره؟
ببینید آقای مجاهد دو هدف داره. از یک طرف میخواد امریکا رو متهم بسازه تا بلکم روسیه، ایران و کشورهای آسیای میانه اونا به رسمیت بشناسه. یعنی تضادی که بین روسیه و امریکا وجود داره، تضادی که بین چین و امریکا وجود داره، با اینکه امریکا مانع به رسمیت شناختن است، بلکه روسیه تحریک شده ما را به رسمیت بشناسه. یکی با طرف دیگه میخواهد دنیایی که علیه امریکا هستن اونها را هم تحریک کنه، بگویه که امریکا مشکلی ماست، نه شما دوستای ما و دیگران. و از سوی دیگر شما فراموش نکنید که ملاقاتی که ما با یکی از تفاوتی امریکایی داشتیم در سطح معاون سفیر در دیار اجرد، و ما گفتیم ما تا وقتی که طالبان قراردادی را که در دوحه به ما امضا کردن او را عملی نکنن، ما به رسمیت نمیشناسیم. بخیر دلیلی بود که اون چی که طالبان به ما به دوحه امضا کرده تعهد کرده او را عملی نکردن. تعهد چی است؟ حکومت همه‌شمول، اشتراکی، ترابی، حقوق تعامل، البته مراد کردن حقوق اقلیت ها، تعلیم و تربیه زن ها، اینا رو به ما گفتن.
شما
و از سوی دیگر ببخشید، و از سوی دیگر طالب به ما تعهد کتبی کرده که ما هیچ گروه تروریستی را در افغانستان اجازه نمیدیم. همین امریکایی به ما گفت که عملا امین زواری از ملا هیبت الله بیعت کرده، عملا مفتی نورولی پاکستانی که در لست سیاه است، یعنی تی تی پی پاکستان که در لست سیاه است، او عملا از ملا هیبت الله بیعت کرده. دیگر جایی برای گروه تروریستی نمیمونه که کسی منکر شد.
اگر به صورت کوتاه بفرمایید، چون فرصت کم هست، بحث همه شمول بودن حاکمیت طالبان رو شما اشاره کردین. آیا طالبان اصلا زمینه یا در واقع نگرشی نسبت به فراگیر بودن، همه شمول بودن اصلا دارن، یا فکر میکنین یا یک نوع فقط حرف سیاسی است؟
چالشی که طالب در داخل خود داره و تنها آرزویی که داره، میگه گروهی که از مهمت میکنه ملاهای مسجد و آخونده هست، اگر می اینا را از وزارت بکشم اینا علیه ما تبلیغ منفی میکنن. بنام طالب اونانی که در سیاست میفهمن علاقمندی حکومت هم شمول یا هم قبول هم هستن، ولی نمیتونن، توانشی ندارن. مجرده که همین سیستم و شیرازه ای را که ساختن ای را دست بزنن، خود به خود مانند خاکستر پاک میشن.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارند. با ما باشید.